بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك فأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. مبحث لغة الدين بيان پذیرفت و گفتیم که بر نظریه مختار آثاری مترتب است. یکی از مطالبی که علاوه بر اون شش مطلبی که عرض شد بر نظریه مختار مترتب است این است که می شود از حقیقت شرعیه بحث کرد. یعنی اگر ما این بحث رو که عنوان کردیم و نظریه ای رو که اختیار کردیم مطرح نکنیم نوبت به بحث از حقیقت شرعیه نمیرسه، چون در حقیقت شرعیه میخواییم بگیم که آیا شارع چون واضع آمده است واژگانی رو و اصطلاحاتی رو مربوط به حوزه عبادیات و معاملات وضع کنه و آیا واژگانی که در لغت بوده و معانی خاصی داشته، معانی لغویه خاصی داشته، یا در ادبیات خاصی بوده و معانی اصطلاحی خاصی داشته، آیا این واژگان به همون معانی لغویه یا به همون معانی اصطلاحیه‌ای که پیش از اسلام بوده اند به کار رفته است، یا شارع آمده تغییر داده، احیانا نقل کرده لفظ رو از معنای سابقش، حالا معنای لغوی یا معنای اصطلاحی سابقش، به معنای اصطلاحی جدیدش. این من در واقع مبتنی بر این خواهد بود که بگیم وضعی اتفاق میفته، تدلیل و تمعنی رخ میدهد و مبتنی بر آن است که بگیم الفاظ و عبارات و قضایا تراکیب معنا دارند برخلاف نظریه وضعیین اصحاب الوضع پوزیتیویست ها. باید بگیم که الفاظ و عبارات و جملات علاوه بر این که معنا دار هستند معنای متعین دارند، می توانند معنای متعین داشته باشند برخلاف قرائت پذیر انگاران. باز مبتنی بر این است که ما بگیم واژگان و عبارات و جملات تفسیر پذیرند و از واقعیاتی حکایت می کنند، کارکرد حکایی دارند، کارکرد معرفتی دارند، هویت شناختاری دارن، میتونن معرفت به ما القا کنن. تا اینکه بحث بشود که آیا این الفاظ معنای دیگری داشتن، معنای جدیدی آیا یافتند، و اگر بنا باشه که کار کرده شناختاری و معرفتی نداشته باشن نوبت به این بحثا نمیرسه. و حتی اگر قائل به نظریه کارکرد گرایانه و وظیفی هم باشیم باز بحث از وضع جدید و نقل چندان مفید نیست، برای اینکه به هر حال همینقدر که الفاظ وقتی به کار می روند، جملات وقتی ادا می شوند، فائده داشته باشند کافی است. حالا اینکه آیا وضع جدید آمده، وضع جدید نیامده، اینها مهم نیست. مهم این است که هرچه هست کارکرد بود داشته باشند، حتی بی‌معنا هم باشند، رمزی هم باشند، احیانا فقط کارکرد داشته باشند کافی است. و حتی میخوام عرض کنم که بر اساس نظریه اخباریه که بگیم که ما پی به معانی این واژگان و تراکیب نمیبریم، فهم مفردات و مرکبات متون قدسی کار معصومه. حتی اگر این چنین هم قائل باشیم، باز چندان سخن گفتن از حقیقت شریعه چندان جا نداره، برای اینکه به ما چه که حقیقت شریعه واقع شده یا واقع نشده، ما که طرف خطاب نیستیم. من خطیب کسی دیگه است و اون که میفهمد کسی دیگه است، ما نیستیم. در نتیجه حالا وضع جدیدی نقلی اتفاق افتاده است یا نیفتاده است، ما که نمیفهمیم معنای قبلیش چه بوده است، یا اگر میدانیم معنی لغوی یا اصطلاحی قبلیش چه بوده، الان که نمیفهمیم معنای جدیدش چیه، باید ببینیم معصوم چه میگوید، معصوم چه میفرماید که معنای جدید چه است. لذا این بحثی که ما کردیم یه بحث بسیار جدی بود از عنایت الهیه، که ما تا وقتی که بحث از لغت الدین رو نکنیم و نظریه‌ای رو در این مورد اتخاذ نکنیم، نوبت به بحث از حقیقت شرعیه نمیرسه. چنان که تا مسئله حقیقت شرعیه، تکلیف بحث حقیقت شرعیه روشن نشده باشه، نوبت به بحث صحیحی و اعمی نمیرسه. اونا مترتب بر این مسئله است، اینو بر هم مترتبند. به همین جهت وقتی ما نظریه مختار رو طرح کردیم که لغت الدین همون لغت عرفی عقلایی محاوری اون لایه و سطح تخاطبی هدایی و تکلیفی عام زبان دین، همون سبک و ساخت و سیاق و سبقه زبان عقلایی محاوری است، نوبت میرسه بحث بکنیم از وقوع حقیقت شرعیه یا عدم وقوع حقیقت شرعیه. و الا اگر این نظر رو قبول نکنیم، اون چهار تا نظریه دیگر اگر کسی پذیرفته باشه، یا نوبت نمیرسه به بحث از حقیقت شرعیه، یا بحث از حقیقت شرعیه فایده ای نداره، فایده ای به حال اون صاحب نظریه نخواهد داشت. لحاظاست که ما آمدیم اون بحث رو طرح کردیم، و گرچه گفتیم جای بحث فراوان داره، میشه یک سال دو سال راجع به اون بحث بررسی کرد، بحث کرد، ولی به حد ضرورت و کفایت ما بحث کردیم. در حقیقت ما اگر شش برایند رو در گذشته مبتنی بر نظریه مختار عرض کردیم که جواب نظریه دیگر رو میداد، هفتمین برایند این میشود که وقتی ما نظریه مختار رو پذیرفته باشیم، نوبت میرسه بحث کنیم از حقیقت شرعیه. پس پیوند بین این مبحث و اون بحث امروز به اصطلاح آشکارتر شد. بحثایی که در ذیل این عنوان باید بشه، اول مبحث همین بحثی بود که الان عرض کردم. خب ما عمدتا گفتیم بعد از طرح اون مختصات و خصائص زبان و متن دین، هفتمین مسئلمون خود زبان دین بود، هویت زبانی دین و ساخت لغت الدین بود. بعد گفتیم این بحث از این جهت طرح میکنیم که ما در حوزه مباحث الفاظ در اصول داریم بحث میکنیم و بناچار باید این بحث رو ترک کنیم، به مثابه یک مقدمه، یک مبنا و اتخاذ مبنا کنیم. در علم اصول فقه هم داریم بحث میکنیم. به نتیجه بحث ما ناظر به حوزه احکامه. ما اینجا نخواستیم فلسفه دین بگیم. بحث زبان دین که از بحث‌های اصلی فلسفه دینه و وارد نشدیم به حوزه بسیاری از مباحث که مربوط به حوزه احکام نمیشه، به حوزه عقاید مربوط میشه و حتی به حوزه علم مربوط میشه. یعنی با این مبحثی که عرض کردیم ما هم در حوزه عقاید خیلی از مسائل حل میشه. اشاره کردیم سابقا، گفتیم مثلا الهیات سلبی که میگوید که ما همینقدر میدانیم که علم به اون معنایی که در محاورات ما به کار میرود و راجع مثلا علم انسان اطلاق میشود به اون معنا نیست، اما به چه معناست نمیدانیم. این بحث عقیدتیه دیگه. اگر شما زبان دین رو طبق نظریه مختار تفسیر بکنید، این مدعا، این نظریه کلامی ابطال خواهد شد. پس در حوزه کلام کاربرد داره، ولی وارد نشدیم. یا حضرت فرمود که در حوزه علم حتی نسبت علم و دین، این مبنا رو شما اتخاذ کنید، در مسئله نسبت علم و دین هم موضع پیدا میکنید. اگر شما بیایید بگید مثلا فرض کنید که زبان دین زبان مثلا معناداری نیست، دیگه از چنین دینی علم نمیشه تولید کرد، چون دینی دیگه مولد علم نخواهد بود. این مبحث در همه حوزه ها، هم حوزه عقاید که اشاره کردیم، مثال زدیم در واقع که چگونه کاربرد داره، هم در حوزه علم دینی که مثال زدیم اشاره کردیم، هم در حوزه اخلاق کاربرد داره. در حوزه اخلاق بعضی نظریه ها هست، منسوب نظریه منسوب به ابن سینا، منسوب میگم محل تأمل میدانم، ولی خب به هر حال کسانی که این رو نسبت میدهن دلائل دارن که ابن سینا اخلاق رو واقع نما میدانه، حاکی از واقع میدونه و اخلاقیات رو و حسن و قبح رو براش صدق و کذب قائله. وقتی چون این باشه باید خبری باشه نه انشایی. خب اگر این بشه مسئله زبان دین به نحوی که بحث شد درگیر میشه با مبحث اخلاق، با مبحث احکام که الان داریم بحث میکنیم. یعنی این موضوع لغت و دین با همه حوزه های معرفتی برآمده از دین کاملا درگیره، ولی خب به اقتضاء محل ما نهنفی که اصول است و مقدمی فقه است، ما مباحث معطوف به حوزه احکام رو داریم طرح میکنیم و به نتیجه بحث حقیقت شرعیه طرح میشه. ولی ممکنه کسی حتی بحث حقیقت شرعیه رو تعمیم بده به بعضی حوزه های دیگه هم، بگه ما احیانا مگر فرض کنید که کذب یک لفظ نیست، معنی لغوی داره، احیانا معنی اصطلاحی هم داشته. حالا میتونیم بگیم که در حوزه اخلاق که کذب که یک مقوله اخلاقی است، هرچند وجه فقهی هم داره، آیا حقیقت شرعیه درش مستقر شده یا به همون معنای لغوی که سابق به کار می‌رفته یا معنایی که در ادیان قبل اصطلاحاً به کار می‌رفته در اسلام هم به همون معانی به کار رفته است؟ در حوزه اخلاق هم این مسئله رو میشه پرسید. در هر صورت مباحثی که ذیل مبحث حقیقت شرعیه و طرح شود، اولیش همین مبحثی است که الان طرح کردیم، صلة البحث بالنظریه المختاره. چه ربطی هست بین مسئله حقیقت شرعیه با مسئله لغت الدین که تو اینجا بحث کردیم؟ ربطش رو توضیح دادیم، گفتیم اگر این بحث از حل نشده باشه نوبت به بحث حقیقت شرعیه نمیرسه. و اما خب اصولیون من هنوز بر نخوردم کسی از بزرگان سلف که اصلا به این نکته اشاره کرده باشن، یا توجه ندارن یا مرتکزن ارتکازن قبول دارن، میگن ما قبول داریم که لغت دین لغت عرفی و اغلایی محاوری است و بعد وارد بحث حقیقت شرعیه میشن. مبحث دوم مثلا خود حقیقت شرعیه چیست، مسئله مهمی است. یعنی چه حقیقت شرعیه؟ مبحث سوم، مطلب سومی که باید طرح بشه، بعد پرسش از این که حقیقت شرعیه واقع شده و ثابت است یا نیست. هل وقعت و ثابتتون؟ و در ذیل این میشه پرسید که اگر واقع شده باشد و اگر اثبات شده است، آیا فرق است بین عبادیات و معاملات یا تفاوت نمی کنه؟ خب اینو بحث میکنن بزرگان ما. مطلب چهارمی که مطرح میشه، بررسی کنیم نظریات طرح شده در باب را، ببینیم چند نظریه در مبحث حقیقت شرعیه طرح شده و قابل طرح است. نظریات متفرقه یا نظرات گوناگون هست، اما ممکنه که جمع که بزنیم در مجموع میشه گفت که در چهار دسته نظریات رو میتوان طبقه بندی کرد. در چه این چهار دسته رو باید ما مورد بررسی قرار بدیم. این که الفاظ، چون پرسش اینه، با این تعبیری هم که عرض میکنیم که دقتی توش هست، پرسش این است که الفاظ مثلا عبادات، صوم، صلات، زکات، اینها معنای لغوی از پیش داشتند یا نداشتند. در خصوص بعضی از الفاظ ادعا می شود که اصلا این واژه واژه قرآنی است. مثلا فرض فرمید، گاه گفته می شود فطرت واژه قرآنی، قبل از قرآن این واژه کاربرد نداشته در زبان عرب احیانا. یا نخیر، کار به کار می رفته و معنی لغوی داره. مطلب دوم، اگر معنی لغوی دارد آیا معنی اصطلاحی هم یافته بوده؟ چون بعضی واژه ها معنی لغوی دارند، همان بعضی به رغمی که معنی لغوی دارند، مثلا در ادیان سابق، ادیان سابقه به یه معنای اصطلاحی و مصطلح خاصی هم به کار رفتند. اصطلاح بعد از لغت، اصطلاح بر اثر تصالح ابناء یک عرف، یک مجتمع به وجود میاد. مصطلح هم که میگن یعنی همین، مورد تصالح واقع شده، افرادی با هم توافق کردن این واژه رو علاوه بر اون معنی لغویش در این عرف خاص به این معنا به کار ببرند، میشه اصطلاح. در ادیان سابقه به معنای خاصی به کار می رفته است. مطلب سوم این است که آیا در دین اسلام هم به معنای لغوی آن یا احیانا معنی اصطلاحی سابق آن به کار رفته یا معنای جدیدی یافته است احیانا. خب اینجا نظراتی وجود داره که اصولا در نظری اول اینه، در اسلام این واژگان مثل الفاظ عبادات در همون معانی لغویشون به کار رفتن، همون معنای لغوی که واژه مثلا فرض کنید صلات داشته که معنی دعا بوده به همون معنا به کار رفته. صلات هم یه نوع دعاست و شارع آمده این مناسکی رو که واجب کرده، این مناسک رو بر همون معنا تطبیق داده، خواسته از مردم و پیروانش که یه نوع دعای خاصی رو که اسمش همین صلات خواهد شد، این همین دعاست، یک نوع دعای خاصی رو اجرا کنن. صلات هم نوعی دعاست اصلا، نیایشه، و همون معنای لغویه به جای خودش باقی مونده. شارع آمده در واقع مصداق جدیدی رو برای معنای لغوی جعل فرموده، وضع فرموده. انواع دعا بوده، یه دعا هم اینجوریست که صبحا مثلا به صورت دو رکعت و رکوع دارد و سجده دارد و قیام و قعود دارد و احیانا قرائت دارد و اذکار داره و افعال و اقوال مختلفی که مجموعا میشود یه نوع دعا. این تنها مصداق است که شارع وضع کرده، کلمه صلات رو معناش هیچ تصرفی درش نکرده، در اون معنای لغویش که در لغت بوده یا احیانا اصطلاحا به کل دعاها میگفتن صلات، در اصطلاح دینی به همون معنای اصطلاحی ادیان سابقه به کار رفت. این خوب یه نگاهه. بله، اگر بیاد کسی، این که عرض میکنیم میخواییم بین معنای لغوی اصطلاحی داریم تفاوت میگذاریم، که به این تعبیر اصحاب اصول نگفتن، فرمودن که آیا معنی لغویه یا معنایی که در ادیان سابق بوده. معنیش این است که معنای لغوی یه چیزه، در ادیان سابق میشه اصطلاح، ولو احیانا منطبق بر یک مصداق معینی و مصداق خاصی در اون دین همون معنای لغوی است، دعاست. مناسکی که اسمشو ما گذاشتیم صلات، این همون یه نوع دعاه، نه یک نوع عبادت مخصوصه است. ولی در اسلام ما بر این در این مصداق فرض کنید به کار میبریم، در ادیان دیگه در مصداق متناسب اون دین، ولی به همون معنای دعا که در لغت به معنی الاعم هر نوع دعایی رو میشود صلات اطلاق کرد داره به کار میره، ولی اون معنا بر مصداق تطبیق داده شده. یا اینکه کسی بگوید که الفاظ عبادات، نظر دوم اینه، الفاظ عبادات در واقع نقل شده از معنای لغویه عامش یا از معنای اصطلاحیه ادیان سابقه به معانی شرعیه با وضع جدید در اسلام، به معنی شرعیه اسلامیه. در شریعت اسلامی این لفظ به این مناسک گفته شده، این مناسک که دعا نیست، دعای مصطلح نیست و حتی معنای لغوی ما دعا نمی کنیم. بله صلات اسلامی، یعنی این مناسک که خاصه که ما عمل می کنیم، این مشتمل بر دعا هم هست. اهدنا الصراط المستقیم، دعا می کنیم، قنوت می گیریم، دعا می کنیم. اما سبحان الله که دعا نیست. سوره فرض کنید اخلاص که می خونیم بعد از هم که دعا نیست، تشهد که دعا نیست، این حالت که دعا نیست، این حرکات که ما انجام میدیم افعال صلاتیه که دعا نیستند. پس به معنی لغوی قطعا به کار نمیره. به معنای اصطلاحی هم معلوم نیست به کار بره، یعنی معلوم نیست که در ادیان گذشته مناسکی شبیه صلات اسلامیه که ما الان یه مناسک مخصوصه است انجام میدیم انجام میدادن، اونا هم چیزی داشتن به عنوان نماز، معلوم نیست به این شکل بوده باشه، یعنی رکوع و سجود و تشهد و قیام و قعود، و شاید قرائن فراوانی هم باشه بر تایید این مدعا و این احتمال که صلوا کما ترون اصلی، معلوم میشه سابقه نداشته، مردم بلد نبودن صلات چیه و عملی پیغمبر یادشون داد فرمود اینو میگن صلات، اینو من میگویم صلات، اینجور نماز بخونید. یعنی اگر صلاتی هم بوده، یعنی معنی اصطلاحی هم اگر داشته، این گونه نبوده است احیانا. خب اینا احتمالاتیست و نظر دوم همینه که عبادات به لسان پیامبر بر معانی از معانی لغویه و احیانا حتی ممکنه معانی اصطلاحیه در ادیان قبلی داشتن غیر از این معنی که ما در اسلام بدون معنی به کار میبریم و اون بزرگوار نقل کرده برای معنای جدید و در واقع وضع جدیدی اتفاق افتاده است. این هم یه نظری است. نظری سوم میگه که این الفاظ معانی حقیقیه ای داشتند، این معنای لغوی یا احیانا مصطلح شناخته ای داشتند قبل از اسلام، بعد به جهت شباهتی که بین اعمال و مناسک و عباداتی که در اسلام تشریع شد با اون معانی لغویه یا اصطلاحیه موجود در ادیان سابقه وجود داشته، برای اینکه پیامبر تخاطب کنه و ارتباط کلامی برقرار کنه با مخاطبش با امتش، اون واژه ها رو مجازن در این معنای تشریعی جدید در اسلام به کار برده، نه اینکه در یه مقطعی مثل یک واضع تعیینی و از تعیینی نیست آمده باشه گفته باشه این لفظ صلات قبلا اطلاق می‌شده است به دعا، بعد از این من میگویم اطلاق کنیم به این مناسک مخصوصه که این بشه واضع تعیینی، بلکه ابتداعا فرموده است که خب مثل اینکه یه مسیحی نماز ما رو که ببینه نمیدونه چیه که میگه این داره دعا میکنه، چون میبینه که بالاخره قنوتیست و راز و نیازی میکنیم، میگه این یه جور دعاست، شبیه آن است، شبیه دعاست. و احیانا مجازن در معنای جدید، تشریع جدید به کار رفته، ولی بعدها انقدر این لفظ در این معنای مجازی به کار رفته بین متشرعه که در میان متشرعه دیگه معنای جدیدی پیدا کرده و نقل اتفاق افتاده. به نحو تعینی این لفظ در اون معنای سابق دیگه به کار نمیره، در معنای اسلامی آن به کار رفته. یعنی این نقل توسط شارع رخ نداده، مثل اون نظری اول نیست، توسط متشرعه انگار اتفاق افتاده به نحو تعینی. شارع احیانا تعینی، اون نظری اول میگه شارع به نحو تعینی نقل کرده این لفظ از معنای سابقش معنای جدیدش. این نظریه میگه نه خیر، شارع مجازن به کار برده، او قصد نقل نداشته، ولی بعدها اینقدر به کار رفته که در این معنای مجازی حقیقی شده در لسان متشرعه. پس برای حقیقت متشرعه داریم، نه حقیقت شرعیه. این هم نظریه سوم. نظریه چهارم این است که این الفاظ در شرایع معانی خاصی داشتن، یعنی معنای اصطلاحی داشتن علاوه بر احیانا معنای لغویشون. قبل از پیامبر اسلام این الفاظ معنا داشتن، معنای اصطلاحی داشتن، یعنی معنای شرعی داشتن، در واقع حقیقت شرعی در ادیان قبلی بوده. و این رو عرب آمده این الفاظ رو در این معنای جدید به کار برده. پیامبر اعظم آمده به همون در این مصادیق جدید به کار برده. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند دیدن که عرب ها این الفاظ رو در یک معانی به کار میبرند با اون انس ذهنی دارند، و آمدن بدون قرینه مقالی و مقامیه اینا رو در این معنایی که در اسلام تشریع شده به کار بردند. در واقع نقلی رخ نداده، نه نقل توسط شارع، نه نقل توسط متشرع، و نه به معنای لغوی سابق این الفاظ به کار رفتند، بلکه به معنای اصطلاحی که در ادیان سابق بوده در اینجا به همون معنا به کار رفته. در نتیجه اینا در معانی شرعی در ادیان قبلی مصطلح بودند و مخاطب اولیه اسلام و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم که عرب ها بودند، اینا رو در همین معانی که در اسلام هم تشریع شد به کار بردند، ولی معنا تغییری نکرد در حقیقت. و پیامبرم به اعتبار این که عرب به این شکل به اصطلاح این واژه ها رو به کار برد، دیگه با عرب هم همینجور تخاطب فرمود. ولذا در قرآن کریم میگیم پیامبر لسان وحی هم همینه دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. منظور صیام برای امم قبلم بوده، به همین معنایی که الان در اسلام به کار میره که یه نوع امساک با شرایط مخصوص است، همین امساک در ادیان قبلی هم بوده و اسمش صوم و صیام بوده است. در قرآن هم به لسان وحی میفرماید که همون صیام بر شما هم وضع شده است. این منافات نداره که قیود و شروط خاصی رو اسلام افزوده باشد، فرموده باشد که مثلا در شرایع سابقه چون که در صدر اسلام همچنین بوده فقط افطار میتونستن بکنن، دوباره روزه شروع میشده شب و تا افطار بعدی، که اون داستان پیش آمد در حفر خندق، کسی روز افطار و پیامبر نگران شد، گفتن به اصطلاح چرا اینجوری شد، گفتن آره ایشون تا نزدیک غروب کار میکرد، خسته بود، خوابش برد دم غروب، افطار نتونست بکنه، دوباره روزه شروع شد. افطار چون دیشب نکرده و روزه دوم وصل به روزه اول شد، طاقت نیاورد. قمه هم گرسنه بودند و سنگ به شکم میبستند برای تحمل گرسنگی. وقت اون بزرگوار تقاضا کردن ساحت الهی که شب رو حق تعالی در واقع اباحه کنه، تجویز کنه تا فجر و این اتفاق افتاد. خب احتمالاً مثلا اینطور بوده، یعنی صیام در ادیان قبلی، ادیان ابراهیمی و وحیانی سابق به همین صوم گفته می شده، منتها این تفاوت بوده که مثلا فقط می توانن افطار کنن فرض، در اسلام تسهیل شده چون تحمل ملاطاقت رو قرآن نفی کرده از مسلمین. یه همچین تفاوت هایی، ربا رو می دونستن چیه اما اسلام اومده یه حدودی برای ربا تعریف کرده، شاید مثلا متفاوت با اون چی که در عرف اطلاق می شده مثلا، با امثال اینجور بحث ها. این اینا مهم نیست، این تفاوت و تغییرات، ولی معنا تغییر احیانا نکرده. این به اصطلاح نظریه ها قابل تر تا نظریه مختار که ببینیم که یکی از این نظریه چهارگانه رو باید بپذیریم یا یکی از اینها رو بازسازی کنیم یا نظر پنجمی رو باید ارائه بکنیم انشاءالله. بله تبیین میکنیم، بله ما داریم گزارش فعلا در واقع درآمدی بود بحث امروز ما، جلسه بعد یک به یک بله نظرها رو طرفداران نظریه ها رو طرح میکنیم و ادله شون هم بیان میکنیم، نقد هم میکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.